أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم مسئله تمرد و مخالفت حضرت آدم از دستور خداوند تبارک و تعالی و ماجراهایی که بعد از اون پیش آمد مورد بحث واقع شده و توجیهاتی برای این رفتار ذکر شده. ما ریشه این اختلاف را بیان کردیم و گفتیم چون در دو ساحت مربوط به عصمت اختلافه، یکی از حیث عرصه های عصمت و یکی از حیث زمان عصمت، لذا این باعث میشه در مورد تحلیل رفتار حضرت آدم و توجیه و عرض به حضور شما توضیح اون این اختلافات پیدا بشه و هر یک از یک منظر و زاویه‌ای به این موضوع نگاه بکنن. خب اگر ما بخوایم الان وارد در بررسی این دو ساحت و دو عرصه بشیم و تحقیق بکنیم، زمان میبره و باید به طور کلی بحث عصمت انبیا و مقدمات و مؤخراتش که بحث مفصل کلامی است رو تر بکنیم. بنای ما فعلا بر این نیست، لذا صرفا به بیان مقتضای تحقیق در این مسئله اکتفا میکنیم و از این مسئله عبور میکنیم. حق در مسئله بنابر آموزه های اهل بیت علیهم السلام و بر مبنای اعتقادات امامیه این است که چون نهی متعلق به آدم و نهی از اکل شجره نهی ارشادی بوده، اونم ارشادی تنزیهی، در واقع ارشاد می کند به به ترتب آثار مخالفت، لذا نهی مولوی نبوده تا مسئله معصیت پیش بیاد. قرائن و شواهدش هم ذکر کردیم. نهی ارشادی بود و لذا مخالفتش تنها نتیجهش این شد که اون عوارض و آثار و عواقب گریبان حضرت آدم رو بگیره، مثل اوامر طبیب و نواهی طبیب. وقتی میگیم ارشاد میکند یعنی این که اگر این کار رو انجام بدی این مشکلات برای تو پیش میاد، رنج و تعب و گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما و همه اونچه که در زمین بالاخره برای انسان واقع میشه. بنابراین اگر ما گفتیم این نهی ارشادیه، دیگه با نبودن نبوت سازگاره، با نبی نبودن آدم در اون هنگام سازگاره، با این مطلب که اون عالم عالم تشریع نبوده سازگاری داره. این که اگر آدم توبه کرد اما در این حال این مانع هبوط او نشد، این هم با این بیان سازگاری داره، چون توبه عذاب و عقاب اخروی رو برمی داره، اما جلوی آثار وضعی و این عواقب را نمی گیره. نوع اون اشکالات و مسائلی که اینجا میتونه نسبت به این ماجرا وارد بشه با این بیان برطرف میشه، دیگه اشکالی وجود نداره. البته حالا ترک اولا هم ممکنه به نوعی به اصطلاح از اکثر اشکالاتی که در این ماجرا میتونه وارد بشه مبرا باشه، اما باز اون هم بالاخره شاید یه مقداری اثباتش و کمک گرفتن از شواهد و قرائن مشکل باشه. در بین این احتمالاتی که گفته شد و اون پنج وجهی که در ابتدای این بحث مطرح کردیم، به نظر میرسه حق همون وجه پنجمه که واقعش اینه دیگه، نه محدودیتی برای زمان اثبات انبیا لازمه که مثلا بگیم قبل از نبوت بوده و قبل نبوت اگر معصیت بشه اشکالی نداره، نه، من حین الولاده معصوم بوده، ساحت عصمت پیامبر هم یک ساحت و دامنه وسیعه. لذا مشکلی در این رابطه به نظر نمیرسه. البته یه بحث هایی حالا اینجا باز وجود داره که در ادامه و در ضمن این آیات که در سوره طه و اعراف از اونها سخن به میان آمده، اونها رو اونجا متعرض خواهیم شد، از جمله مسئله عهد آدم که خب این عهد و پیمان و میثاقی که آدم داشته چه بوده و آیا این کاری که حضرت آدم کرد با اون عهد و میثاق سازگار هست یا نیست، چگونه با هم قابل جمعه. حالا اینا بحثایی است که انشالله در ادامه اونها رو ما متعرض خواهیم شد. فقط نکته ای که اینجا در پایان این بخش و بعد از بیان مطالبی که در آیه 35 مطرح شده، خوبه حداقل یک اشاره‌ای بهش داشته باشیم، این است که خب مسئله مخالفت حضرت آدم، یعنی اصلا ورودش به بهشت و مخالفت و بعد مجدداً اخراج او از بهشت، همانطوری که گفته شد، این کأنه خواست و مشیت الهی بوده. ببینید، ما در ابتدای بحث از این آیه گفتیم که این یک به اصطلاح برنامه‌ای بود، قضای حتمی خداوند تبارک و تعالی بود که انسان بعد از خلقت در زمین بلافاصله منتقل بشه به اون عالم و جنت مورد اشاره و این داستان اتفاق بیفته و از بهشت رانده بشه به سوی زمین. این ممکنه به نظر شما خب عجیب بیاد، این خب چرا مثلا خدا این رو در زمین خلق کرد، برد به اون عالم و جنت و دوباره این اتفاق افتاد، که اینم به نوعی که انه مشیت الهی بوده که این اتفاق بیفته. اون وقت اینجا حالا باز بحث پیش میاد که چطور میشه خداوند متعال بفرماید لا تقربا هذه الشجره، ولی در این حال بگیم مشیتش این بوده که این اتفاق بیفته. این چطور میشه جمع کرد بین نهی و اراده تشریعی خداوند تبارک و تعالی؟ بهش میگه نخور. وقتی میگه نخور، این در واقع داره بیان میکنه اراده تشریعی خودش را، اما در این حال مشیت او بر این به اصطلاح تعلق گرفت که او بخورد. تو بعضی روایات داریم، حالا میخونیم، تو بعضی روایات داریم که به همین داستان ائمه علیهم السلام اشاره کردن. اما عمده مسئله فعلا اینه که بالاخره همطور که بعضی از مفسرین فرمودن، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اساسا آدم خلق شده بود برای اینکه در زمین زندگی کنه و در زمین بمیره، و اگر خداوند تبارک و تعالی او را وارد جنت کرد، برای این بود که عرض به حضور شما یه معبری باشه برای ورود او به بهشت، امتحان بشه، یه اتفاقی بیفته که به واسطه اون به زمین هبوط کنه و بره در کره زمین. حالا کره که میگیم یعنی در زمین، عالم ماده. خب ببینید، تعبیر میکنه به اصطلاح مرحوم علامه از این که این قضای حتمی خداوند بود که آدم از این درخت بخوره و عورت و عیبش آشکار بشه و اونگاه بره به سوی زمین. چون وقتی خداوند انسان رو، یعنی آدم رو خلق کرد، بلا فاصله او رو وارد بهش کرد، یعنی که نه فاصله ای نیفتاد بین زمان خلقت و ورود در بهشت معهود، بهشتی که گفتیم. بعد از این که آدم وارد اون بهشت شد، که انه هنوز هیچ تلقی از عالم ماده و زمین نداشت، ادراک او و روح او متأثر از عالم ارواح و فرشتگان بود، یعنی که انه آلودگی نداشت. بعد یه اتفاقی افتاد که این آلودگی یا این حالا مشکل بروز کرد، رفت از این شجره چشید و بلا فاصله عورات اونها آشکار شد، و این همون چیزی بود که شیطان به دنبالش بود. به تعبیر مرحوم علامه، آخرین علت که موجب هبوط این آدم و زمینی شدن او بود، همین ظهور عورت و عیب او بود، و شیطان همه هم و غمش این بود که این را آشکار بکنه که انه اونا مقدمات و معدات این امر بودند، و خداوند که انه از یک طرف نمیخواست این اتفاق بیفته و از یک طرف بالاخره دیر یا زود این اتفاق میافتاد، و وقتی این اتفاق افتاد مسئله هبوط پیش آمد. ببینید، اگر آدم به طور طبیعی در زمین میماند، این عرض به حضور شما حالا ممکن بود یه خورده زمان ببری، ولی بالاخره خیلی طولانی نبود این پنهان بودن عیوب و عورت اینها. ولی اونجا که انه خیلی سریع این اتفاق، حالا سریع که میگیم با زمان که مطرح نیست، خیلی سریع این اتفاق افتاد. همه ی هدف شیطان این بود که عیب این دو ظاهر بشه. و حالا چرا عیب این دو و آشکار شدن این دو مورد اهتمام شیطان بود؟ این برای اینه که این مظهر تمایلات حیوانی انسانه، مظهر تمایلات دنیایی انسانه، مظهر تعلقات دنیایی انسانه، که البته با حواشیش طبیعتاً مسئله تغذیه، مسئله رشد و نمو، اینا هم به هم مرتبطه. لذا خداوند متعال مشیتش بر این قرار گرفت، دقت بکنید، مشیت خداوند بر این قرار گرفت که آدم بره داخل بهشت بشه، نهی بشه از اکل میوه اون درخت و او هم از اون بچشد، توسط شیطان اقوا بشه و این باعث بشه سوءات و عورات اونها آشکار بشه و بعد بره به سوی زمین. این اصلا برای رفتن به زمین خلق شده بود، اینا همه طریق بود. خداوند او رو برد اولا به بهشت تا برتریش رو بر ملائکه اثبات بکنه، افضلیتش رو از ملائکه اعلام بکنه، خلافتش رو به ملائکه اعلام بکنه، ملائکه هم او رو تکریم کنن، سجده بکنن و اون وقت بره در بهشت و بعد این ماجراها پیش بیاد و برگرده زمین. این مشیت الهی بوده. همه این هم برای اینه که این آدم به قول معروف از صفر شروع کنه. حالا تعبیر ما، این تعبیر شاید خیلی رسا نباشه، یعنی بعد از اینکه در اون عالم، در عالم ارواح و ملائکه با اونها انس پیدا کرده بود، نزول بکنه و هبوط بکنه و از اینجا دوباره قوس صعود را طی بکند، از اینجا از عالم ماده شروع بکنه و دوباره این ترقی بکنه، بالا بیاد، رشد کنه و به همون مقام برسه. این مشیت خدا بوده. حالا این که میگه داره چرا اینجوری بود و اینو قبلا هم گفتیم، بالاخره خداوند متعال میخواد جوهر و ارزش وجودی انسان آشکار بشه و عرض به حضور شما به این طریق انسان اثبات کنه و با زحمت به این نقطه برسه و معلوم بشه کیا این توان و این قدرت رو دارند و کیا ندارند. حالا اینکه چرا آخرین چیز آشکار شدن عیب این دو بوده، چرا هم مقام شیطان این بوده، این حالت شرمساری و خجالتی که بعد از آشکار شدن عرض به حضور شما اینها پیدا شد، این صریح قرآن هم هست. می فرماید لیبدی لهما ما وری عنهما، این هدف این بود که اینها آشکار بشه، اونی که از اینها پوشانده شده بود اینها رو آشکار بشه. لیبدی لهما ما وری عنهما، نمیگه لیبدی لهما ما کان وری عنهما، که معناش اینه که یعنی تا اون چرا که از اون دو بر اون دو پوشیده بود آشکار بکنه. میگه آنچه که پوشانده شده بود، پوشانده مونده بود، اونی که پوشانده شده بود رو آشکار بکنه. عرض به حضور شما بنابراین این اتفاق باید میافتاد و دلیلش هم اجمالا حالا همین است که عرض کردم که این بالاخره به این سبب رشد بکنه و به تکامل برسه و این مسیر را طی بکنه. حالا وقت ایشون تصریح میکنه مرحوم علامه، میگه ببینید که علت بیرون کردن بهشت یا بیرون شدن آدم از بهشت و هبوط علل ارض خوردن از میوه ممنوعه درخت نبود، اون یه وسیله بود که عیب اینها آشکار بشه. پس علت اصلی خارج شدن یا بیرون رانده شدن از بهشت و هبوط به سوی زمین این بود که این عیب ظاهر شد و همه وسوسه شیطان هم به همین وسیله است. اصلا اصل و اساس وسوسه شیطان این بود که این عیب آشکار بشه اینا بیان. یعنی این خیلی مهمه این مسئله. حالا ممکنه بگید که خب این چطور میشه، اون درخت خب درخت ممنوعه، ما این همه بحث کردیم چیه و شما میگید خوردن از اون باز تازه در واقع برای این بوده این اتفاق بیفته که اینها برن از بهشت بیرون. عرض به حضور شما که انه این آشکار شدن این عیب مناسب اون جایگاه نبوده، یعنی شرایطی پیش آمد که خود اونها پی بردند این مناسب اون جایگاه نیست. اون حس شرمساری بعد از آشکار شدن این عیب که انه بستر و زمینه را برای بیرون شدن از بهشت فراهم کرد، یا حالا یه مخالفت بود شاید اینجور حالت شرمساری برای اونها پیش نه، اینا باید به این عیب واقف می شدند و به دنبال این می آمدند می رفتند که این رو بپوشانند. یعنی این اتفاق تا نمی افتاد شاید اون زمینه برای بیرون شدن از بهشت فراهم نمی شد. این حالت شرمساری خب طبیعتاً بعد توبه و اون مسائل بعدی هم میشه. حالا اینجا این نکته هست که بالاخره اینکه مشیت الهی بر این بوده، حالا توضیح هم اجمالاً از قول مرحوم علامه دادیم، روایاتی هم هست که این روی مقداری تأیید میکنه. حالا این چون ما امروز جای جل برنامه ای هست باید زودتر بریم، یه امروز به همین مقدار اکتفا میکنیم و حالا انشالله باز خواستیم بالاخره این بحث تعطیل نشه. عرض حضور شما دیگه حالا بقیهش رو فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.